اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز جمعه اول جنوری سال 2021 است. کارکنان سرویس دری ورود سال نو میلادی را با شما تبریک میگویند. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما میرویس رحمانی تفصیل اخبار را به توجه میرساند.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. رسانه های امریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اخیراً معلومات تایید ناشده استخباراتی را دریافت کرده که نشان می دهد چین به عمال غیر دولتی افغان پول پیشنهاد کرده تا بر سربازان امریکایی مستقر در افغانستان حمله کنند. یک مقام ارشد حکومت امریکا که نخواست نامش گرفته شود، روز پنجشنبه در تماس با صدای امریکا جزئیات این اطلاعات استخباراتی را که نخواست توسط وبسایت خبری اکسیوس نشر شده بود، تایید کرد. بر اساس گزارش اکسیوس، این اطلاعات استخباراتی در گزارش‌های شامل بود که به تاریخ 17 دسامبر به رئیس جمهور ترامپ گزارش داده شده بود و رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی قصر سفید، نیز به گونه شفاهی به آقای ترامپ در این مورد معلومات داده بود. در گزارش اکسیوس آمده که به مقام‌های آمریکایی دستور داده شده تا این یافته‌های استخباراتی را تثبیت کنند، اقدامی که ظاهراً تنش میان واشنگتن و بیجینگ را بیشتر خواهد کرد. اما وانگ وینبن، یک سخنگوی وزارت خارجه چین، در واکنش به نشر این گزارش آن را جعلی خواند و گفت که هدف نشر این گزارش بدنام کردن چین می باشد. آقای وانگ همچنین گفت که چین در منازعات افغانستان دخیل نشده و از روند صلح افغانستان به ابتکار ایالات متحده آمریکا حمایت می کند. تا اکنون روشن نیست که این اعمال غیر دولتی که گفته می شود چین به آنان پیشنهاد پاداش داده کدام گروه بوده است. اما تا ماه فوریه سال 2020 که امریکا و گروه طالبان با هم توافق نامه صلح امضا کردند، طالبان بیشترین حملات را بر ضد نظامیان امریکایی در افغانستان انجام می دادند. شورای امنیت ملی امریکا حمایت خود را از خبرنگاران افغان اعلام کرد. این شورا روز پنجشنبه با نشر یک توییت خبرنگاران افغان را شجاع خواند و افزود که امریکا در کنار خبرنگاران افغان ایستاده است. شورای امنیت ملی امریکا حملات هدفمند بر خبرنگاران افغان را یک عمل ننگین و بزدلانه خواند و گفت تمام آنانی که برایشان افغانستان و مردم این کشور اهمیت دارد باید حملات هدفمند بر خبرنگاران افغان را نکوهش کنند. پیش از این سفارت امریکا در کابل نیز آزادی رسانه ها را در افغانستان یکی از بزرگترین دستاوردهای دو دهه اخیر در این کشور خواند و افزود که تلاش ها برای خاموش ساختن کارمندان رسانه ها در افغانستان باید پایان یابد. تا اکنون گروه مسئولیت حملات اخیر بر خبرنگاران افغان را بر عهده نگرفته، اما وزیر داخلی افغانستان و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور روز سه‌شنبه در مجلس سنای شورای ملی گفتند که کاروان عبیده وابسته به گروه طالبان با انجام حملات هدفمند خبرنگاران اعضای جامعه مدنی و فعالان سیاسی افغان را می‌کشد. علمای مسلمان هند خواستار برقراری آتش بس فوری در افغانستان شدند. وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه گفت که علمای اسلامی افغانستان و هند در نشستی که روز چهارشنبه در دهلی جدید برگزار شد، جنگ جاری در افغانستان را نامشروع خوانده و گفتند که آماج قرار دادن مراکز ملکی و تخریب زیربناهای عام المنفعه توسط طالبان هیچ گونه توجیه دینی نداشته و مغایر همه آموزه‌های دین اسلام می باشد. علمای اسلامی افغانستان و هند با نشر یک اعلامیه مشترک طالبان را عامل اصلی جنگ جاری در افغانستان خوانده و از این گروه و دولت افغانستان خواستند تا تلاش‌هایشان را برای تامین صلح سرعت ببخشند. در اعلامیه علمای اسلامی افغانستان و هند همچنین بر حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان تاکید شده و از همه علمای جهان اسلام خواسته شده که حمایتشان را از روند صلح افغانستان اعلام کنند و حملات بر افغان‌ها را نکوهش کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که دونالد ترامپ تلاش دارد تا برای حمله بر ایران بهانه ای را جعل کند. آقای ظریف روز پنجشنبه در حساب تویترش با این ادعا همچنین افزود که ایران با آمریکا جنگ نمیخواهد، اما از مردم، امنیت و منافع حیاتی خود به گونه علنی و مستقیم دفاع خواهد کرد. این در حال است که اردوی امریکا روز چهارشنبه دو بمب افغان B-52 را بر فراز شرق میانه به پرواز آورد. مقام های امریکایی پیش از این در مورد هر گونه حمله تحریک‌آمیز ایران در سال روز کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی هشدار داده بودند. جنرال سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، در 3 جنوری سال 2020 در اثر یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در عراق کشته شد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تفصیل اخبار را شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. گروه داعش در سال 2020 میلادی حملات مهلکی را بر اماکن مختلف به ویژه بر مراکز آموزشی در افغانستان انجام داد. اما حکومت آن کشور میگوید که گروه داعش در این سال با انجام عملیات ها از سوی نظامیان آن کشور به شکل بی‌سابقه سرکوب گردیده است. خبرنگار ما جلال میرزاد در زمینه گزارشی دارد که به توجه رسانیده می شود.
در سال 2020 میلادی گروه داعش مسئولیت حمله های را بر عهده گرفت که در درازای حتی 20 سال پسین مشابه چنین حمله ها کمتر در این کشور اتفاق افتاده بودند.
نزدیک به 2 ماه پیش دانشگاه کابل شاهد یک حمله خونین بود. گروه داعش در سال 2020 میلادی حمله های خونین را بر عهده گرفت که بیشتر از غیر نظامیان و اقلیت های مذهبی قربانی گرفت. اما حکومت افغانستان میگه که بر بنیاد یافته های استخباراتی طالبان این گونه حمله ها را برای گروه داعش تحصیل کرده.
در این سال بخش بزرگ قربانیان حمله های داعش غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان و نیز اقلیت های مذهبی و دینی بودند. در 2 نوامبر امسال این گروه مسئولیت حمله بر دانشگاه کابل را پذیرفت. در این حمله 22 دانشجو کشته شدند و 22 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد افغانستان و جهان را تکان داد و به دنبال آن حکومت افغانستان یک روز را عزای عمومی اعلام کرد.
زمانی که اینا داخل شدن ما اینا رو دیدیم که اینا چند همین نفرش ندیم که چند نفر بودن که در آمدن مکمل همین کسایی که محصلین بودن همین هر کس دیگر شان میامدن اینا رو میزدن با مرمی.
در 12 ماه می این گروه با حمله بر یک زایشگاه در کابل مردم را شوکه ساخت. حمله ای که تمامی 20 قربانیان آن نوزادان، زنان باردار و دکتران زن بودند. اما در ماه مارچ این گروه به یک عبادتگاه سکه ها حمله کرد که در نتیجه 26 تن از این اقلیت مذهبی کشته و 8 تن دیگر زخم برداشتند.
درد برادرای مسلمان از ماست، از ما از باست. بس همون کسی که کار میکنن بس دست بازی خشونت بکشن و صلح کنن در امید افغانستان به بس اصلا خدگاه استش نیست.
در ماه اکتبر نیز در نتیجه حمله انتحاری یک فرد منصوب به گروه داعش در برابر یک مرکز آموزشی در غرب کابل 24 دانش آموز کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. ریاست امنیت ملی افغانستان در 4 اپریل از دستگیری عبدالله اورگزای معروف و اسلم فاروقی رهبر گروه تروریستی داعش شاخه خراسان با 19 جنگجوی دیگر این گروه خبر داد.
داعش طبعا عملاتی است که اونا مسئولیت پذیرفتن، در بعض موارد تبانی بین ازوا و بین شبکه های تکتیکی طالبا در تحقیقات دیده شده و تعداد دقیقش میشه سخنگوی ما براتون بگه که چند نفر در امی طول امسال گرفتار شده، اما برای شبکه های مختلف ازوا ضربات زیاد وارد شده.
در این سال امنیت ملی افغانستان از کشته شدن ضیاءالرحمن مشهور به اسدالله اورگزای نیز خبر داد. با گفته این نهاد، اسدالله اورگزای باشنده اورگزای اجنسی پاکستان بود و مسئولیت عمومی استخبارات داعش شاخه خراسان را بر عهده داشت.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در طلوع نیوز، طلوع و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
انتخابات مهم دور دوم سنا در ایالت جنوبی جورجیا هفته آینده برگزار خواهد شد و هنوز اتهامات در مورد نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در ایالت جورجیا وجود دارد. طوری که مایکل سلیوان خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد، شعارهای مربوط به تقلب در انتخابات به سطوح حساس و خطرناک رسیده که بر دور دوم انتخابات پنجم ماه جنوری سایه می‌افکند. به این گزارش توجه شما را جلب می‌داریم.
معترضان که از سوی دونالد ترامپ حمایت می شوند همچنان می گویند که او برنده واقعی انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر بود. این ادعایی است که رئیس جمهور ترامپ مرتباً مطرح کرده می گوید که با چرخاندن شماره رای گیری با یک تغییر جزئی دکمه ای را که برای ترامپ فشار می دهید آن رای به بایدن می رسد. این چی نوع سیستم است؟ اما این ادعاها ساز توسط مقامات انتخاباتی هر دو حزب و تقریبا همه ناظران که هیچ مدرک درباره جعلی بودن آرا نمی بینند رد شده است. ویلیام بار که در 23 ماه دسامبر از سمت خود استعفا داد نیز هیچ مدرک درباره تقلب گسترده پیدا نکرد. رافائل سونیشاین از مؤسسه پت براون یک دانشمند علوم سیاسی است که فراتر می رود و می گوید
احتمالاً یکی از بهترین انتخابات است که ایالات متحده تا کنون انجام داده است. اساساً میزان مشارکت مردم بسیار زیاد بود و این کار به گونه آرام و درست انجام شد و تقریباً هیچ مورد مستندی از مشکلات جدی در این رقابت وجود نداشت.
با این حال ادعاهای جاری بر انتخابات دور دوم ایالت جورجیا در سه‌شنبه آینده برای دو کرسی سنا تأثیر می‌گذارد. نتایج آن رأی مشخص می‌سازد که کدام حزب سنا را کنترل می‌کند. ادعای بی‌نظمی در آرای پستی و اتهامات علیه ماشین‌های کامپیوتری از سوی سیستم‌های رأی‌گیری دومینیان تردیدهای را در میان برخی‌ها ایجاد کرده است. تهدیدهایی که رئیس جمهور ترامپ در مورد سیستم های دومینیان برانگیخته و می گوید
متاسفانه در جورجیا آنها از همان سیستم وحشتناک دومینیان استفاده می کنند.
سیستم دومینیان می گوید کارمندان آن بر اساس اتهامات جعلی تهدید به مرگ شده اند. طرفداران ترامپ و مقامات جمهوری خواه بیش از 50 مورد و دوسیه قضایی تشکیل داده اند. اما سعی نتیجه گیری آنها موفق نشده و نتایج ایالت ها درخشان بوده و نشان می دهد که بایدن برنده شده است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تلاش برای رساندن قضیه انتخابات را به دیوان عالی کشور محکوم کرده گفت
این مانور قانونی تلاشی از سوی مقامات منتخب یک تعداد از ایالت ها برای سعی در جلب دیوان عالی برای تخلیه آرای بیش از 20 میلیون آمریکایی در سایر ایالت ها بود.
بازشماری ماه نوامبر در جورجیا تایید کرد که بایدن در آنجا برنده است. یک مقام ارشد انتخابات جورجیا و یک جمهوری خواه گفت این مسئله در ایالت وی حل و فصل شد. براد رافنسبرگر مسئول و مقام ارشد ایالتی امور انتخابات جورجیا گفت
من با این باور زندگی می کنم که اعداد دروغ نمی گویند.
اظهارات وی منجر به تهدید از سوی کارمندان دولت شد. برخی از جمهوری خواهان سنا پیروزی بایدن را اذعان می کنند، اما ادعاهای تقلب ترامپ دور دوم انتخابات سنا در جورجیا را مکدر کرده است. این در حال است که احزاب در یک رقابت تنگاتنگ برای هر دو طرف در حال مبارزاتند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محدودیت‌های دشوار در سال نو میلادی در بزرگترین شهر استرالیا جهت مهار کردن طیف مختلف و رو به افزایش ویروس کرونا تطبیق گردید. جمعیت آن شهر بزرگ از دیدن آتش‌بازی مشهور سیدنی ممنوع گردیده و تجمعات خانگی محدود است. استرالیا از زمان آغاز انتشار ویروس کرونا تا کنون 28,380 مورد ابتلا را ثبت کرده که از آن جمله 909 نفر جان باختند. خبرنگار صدای آمریکا فیل مرسر از سیدنی گزارشی دارد که خود تقدیمتان می‌دارم. شیوع کووید 19 توسط مقامات صحی سیدنی با عنوان سوارکاری پیچ و خمدار توصیف شده است. بزرگترین شهر استرالیا تخمین 204 مورد عفونت فعال در سراسر آن ایالت را گزارش می‌دهد. بخش‌های از حومی سواحل شمالی آن که در آن دسته از موارد ابتلا در حدود 2 هفته پیش ظهور کرد، تحت مقررات شدید باقی مانده و عفونت‌ها در سایر نقاط شهر شناسایی گردیده است. مقامات گرد همایی‌های بزرگ در شب سال نو را برای جلوگیری از رویدادهای فوق‌العاده گسترده ممنوع کردند. اجتماعات محدود گردیده و بازدید از خانه‌های سالمندان برای حداقل 1 هفته به خاطر تلاش برای جلوگیری از گسترش ویروس منع شده است. گلادیس برجکلن، مقام ارشد نیو ساوت ویلز می‌گوید:
Please, the last thing we want is to welcome in 2021 with a super spreading event. 2021, all of us are hoping, will be easier on us than 2020.
لطفاً آخرین چیزی که ما می‌خواهیم این است که با استقبال سال جدید 2021 با یک رویداد فوق‌العاده گسترده مواجه هستیم. سال 2021 همه امیدوار هستیم بر ما آسان‌تر از سال 2020 باشد و اجازه دهید که ما شروع سال را از روی وجه مثبت با انجام کار درست، نه تنها با احترام به محدودیت‌هایی که در محل است، بلکه با نشان دادن عقل سلیم آغاز کنیم. کارشناسان خواستار آن هستند که دولت ایالتی با رشد عفونت‌ها مقررات شدید در سطح شهر را تحمیل کند. در عکس‌العمل به آن، سایر ایالت‌ها و سرزمین‌های استرالیا سفر برای ساکنان سیدنی را محدود می‌کنند. در ویکتوریا در 2 روز گذشته 6 مورد ویروس کرونا گزارش شده که مقامات آن را با عفونت‌های بیشتر در شمال سیدنی مرتبط می‌دانند. از ساکنان ویکتوریا خواسته می‌شود تا به منطقه همجوار نیو ساوت ویلز سفر نکنند. ساکنان لازم نیست ماسک را در داخل خانه‌های خود به کار برند، اما اگر آنها به دیدار دوستان و یا به خرید می‌روند از آن استفاده کنند. مارتین فودی وزیر صحت ویکتوریا می‌گوید که پاسخ سریع به شیوع بیماری حتمی است.
Now that we've got links to the New South Wales outbreaks here in Victoria, we are having to respond.
در حال حاضر که ما ارتباط با شیوع نیو ساوت ویلز را در اینجا در ویکتوریا دریافت کردیم، ما باید واقعا به صورت پاسخ بدهیم. بر علاوه بخش از آن این است که مطمئن شیم به گونه‌ای که وضعیت در نیو ساوت ویلز رو به وخامت است، ما با آن پاسخ مثبت می‌دهیم.
تنها بیش از 200 مورد فعال ویروس در مقایسه با معیارات بین المللی اندک است، اما در زمینه استرالیا، کشوری که رویکرد بسیار محتاطانه نسبت به این ویروس را در پیش گرفته است، این تعداد باعث زنگ خطر می شود. با کمتر از 1000 مرگ و میر ناشی از کووید 19، استرالیا بهتر از بسیاری کشورهای توسعه یافته مقابله کرده است. مقامات صحی سیدنی جاگزینی ناگهانی برای مقررات شدید اخیر را انتقاد می کند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشد.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
و در ادامه این گزارش ها، محدودیت های جدی جهت مانع شدن از گسترش کووید 19 در ایتالیا سبب گردیده تا جشن های سال نو در آنجا خاموشانه برگزار شود. حکومت هزاران پلیس را جابجا کرده بود تا از اجتماعات بزرگی برای تدلیل از آغاز سال 2021 جلوگیری کرده باشد. یکی دیگر از حالات غیر عادی این بوده است که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان مراسم آغاز سال نو را به سبب وضع موجود ریاست نکرد. سبینه کاستل فرانکو از روم گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
طالبی ها با محدودیت های کووید 19 آشنایی دارند، زیرا این کشور از ابتدا منطقه قرمز طبقه بندی شده بود. تا 4 جنوری ایتالیایی ها قادر نخواهند بود تا از خانه هایشان بیرون شوند، مگر اینکه خود دلایل بیرون شدن را اعلام کنند. از آنها تنها یک شخص می تواند صرف با یک شخص دیگر به خانه کسی برود. تنها مردمانی که به کار می روند یا با وضع اضطراری مواجه باشند از خانه خارج شده می توانند. تمام مغازه ها همه بستند، به جز آنهایی که مواد غذایی یا ادویه می فروشند. تمام رستوران ها و بارها مسدودند و صرف می توانند غذای مصرفی خود را از آنها به دست بیاورند. مالک یک رستوران می گوید
چون در منطقه قرمز واقع شدیم، ما با نیمه از ظرفیت کار می کنیم. خسارات اقتصادی که به سکتور رستورانداری رسیده خیلی زیاد است. بسیاری از این خوف دارند که قادر نخواهد بودند با کاروبارشان ادامه بدهند.
مقامات ایتالیا مردم را از گرد همایی های بزرگ خانوادگی در یک نقطه هشدار دادند. آنها همچنان مردم را از آتش بازی منع کردند تا این سبب آتش سوزی نشود، که در این صورت مجروحین مشکلی را برای شفاخانه ها ایجاد خواهند کرد. ایتالیایی ها در سال گذشته چیزی را تجربه کردند که در حیاتشان به چشم ندیده بودند. با آن هم کوشیدند تا از آن بیشترین بهره را ببرند. یکی از باشندگان شهر روم در ایتالیا می گوید
ما در زمانی که اجازه داریم یک دیگه خود را ببینیم، تنها چند دوست معدود یا یکی دو تن از اعضای خانواده خود را دیده می تونیم و بس.
ایتالیایی ها برای 4 روز آینده با قیود شبانه از ساعت 10 شب تا 7 روز مواجه هم. برآمدن از یک شهر و رفتن به شهر دیگر ممنوع گردیده است. جریمه ها سنگین است. هیچ کس نمی خواهد خود را با خطرات مواجه ببیند. وقتی آوازه آمدن واکسین به ایتالیا به همه رسید و گفتند که تطبیق آن آغاز شده است، بسیاری از آن استقبال کردند و امید کردند که با آغاز سال نو این سال برایشان میمون باشد و سال پرمشقت 2020 دیگر به پایان برسد. با وجود آن تعداد از ایتالیایی ها نمی خواهند واکسین شوند و بسیاری دیگر به این فکرند که تا داشتن جامعه بدون تهدید مرض فاصله طولانی در پیش است. پیشواز سال نو و روز سال نو نیز نسبت به سالیان قبل در واتیکان تفاوت آشکاری دارد. پاپ فرانسیس مجبور شد تا از بجا آوردن مراسم عنعنوی خود به مناسبت سال نو به سبب تکلیفی که در کمر و پاهای خیش احساس می کند خودداری کند. ماتیو برونی سخنگوی واتیکان گفت که پاپ مشکل صحی دارد و نمی تواند بر مراسم دعا در سال نو ریاست کند. بان هم توقع می رود که در چاشت روز جمعه او این مراسم را آنلاین از کتابخانه قصر اپاستلیک به نشر بسپارد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
همه ساله مراسم سال نو در شهر نیویورک ایالات متحده با شکوه خاص دایر می شود، ولی امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا این مراسم به طور مجازی صورت گرفت. از جانب دیگر در ایالت کالیفرنیا به دلیل بلند رفتن شمار واقعات ابتلا به ویروس کرونا امسال مراسم آتش‌بازی در زمان تحویل سال صورت نگرفت و اکثر مردم سال نو را با بعض ابتکارها به گونه مجازی برگزار نمودند. همکار ما ژیلا نوری جزئیات بیشتر را به توجه می رساند. 3, 2, 1,
توپ کریستال در میدان تایم سکویر شهر نیویورک برای آخرین بار چهارشنبه امتحان شد. این توپ با شمارش معکوس لحظات آخر سال حرکتش را بر عمارت تایم سکویر آغاز می کند و درست در ساعت 12 صبح که لحظه تحویل است به بلندترین نقطه این عمارت می رسد. معمولاً هزاران نفر در قلب منطقه منهتن شهر نیویورک برای تماشای مراسم توپ کریستال واترفورد جمع می شدند، اما به دلیل محدودیت‌های رویش ویروس کرونا امسال باشندگان نیویورک از خانه هایشان از طریق آنلاین برنامه های سال نو را تماشا خواهند کرد.
ما توپ کریستال را امتحان کردیم و هر سال این کار را می کنیم. امسال ما این مراسم را برای 31 بار تجلیل می کنیم و با در نظر داشت محدودیت ها ما باید راه های دیگری را پیدا می کردیم. برنامه های تایم سکویر به شکل مجازی خواهد بود و علاقمندان از صفحه وبسایت سال نو و از طریق اپلیکیشن کنسرت های شب سال نو را دیده می توانند.
بانک تجلیل حلول سال نو با اجرای موسیقی زنده را خواهد بود، اما فقط از شمار کارمندان صحی برای تماشای این برنامه دعوت شده است.
با آنکه ما شاهد حضور کم مردم در میدان تایمز سکویر خواهیم بود، ولی ما بیشتر از هر زمان امیدواریم و بیش از این منتظر سال آینده بودن نمی توانیم. پس از هر تاریکی روشنی است و ما همه خوشبین هستیم.
در ایالت کالیفرنیا بدون آتش بازی در وضعیت بحران کرونا، سالن های اجرای برنامه های تفریحی در منطقه بیریا با نواری و برای انداختن محافل مجازی از حلول سال نو تجدید خواهند کرد. تئاتر دراگون پروداکشن در منطقه ریدوود سیتی ایالت کالیفرنیا امسال برنامه های خود را به گونه مجازی اجرا میکند و در آن نمایشات سرکس و اکروبات شامل خواهند بود. این سالن اجرایی برنامه های تفریحی تئاتر برای بازگشایی را تلاش کرد، اما به دلیل وضعیت ویروس کرونا مجبور شدند تا مسدود بمانند.
با برگزاری محافل سرکسگونه غیر عادی و جالب برای سال نو برنامه های ویژه داشتیم. برای امسال ما اندک این برنامه ها را اضافه کردیم و با استفاده از گزینه های مجازی و تکنولوژی برنامه های تفریحی خواهیم داشت.
یکی از تئاترهای معروف شهر سان فرانسیسکو به نام اسپیکیزی که پارچه نمایش سال 1920 را در مکالمه با مهمانان اجرا می کند، این بار به دلیل مزدود ماندن وضعیت ویروس کرونا به شکل مجازی برنامه اجرا خواهند کرد و مهمانان از طریق آنلاین و هنرپیشه‌های اصلی نمایش در نیمه شب سال نو را تجلیل خواهند کرد. این اولین بار است که در تاریخ معاصر آمریکا مراسم سال نو که همیشه با شکوه خاصی در شهر و ایالت‌های مختلف آمریکا برگزار می‌شود، از طریق مجازی برگزار خواهد شد. در حالی که آمریکا بیشترین تعداد قربانیان و ویروس کرونا را در سال 2020 داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دوست عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبحانه رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشاط رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.